این هم آن بید تنومند و کهنسال که حفره خیلی بزرگی بر تنه دارد و شاخه‌هایش پر از آشیانه کلاغ است. و ناگهان خاطره نوزادی موبور و درخت بیدی که مارفا از آن یاد کرده بود در ذهنش زنده شد. آری، این همان بید است. سبز و آرام و محزون و بی‌نوا چقدر پیر شده. زیر بید نشست و گذشته ها را به خاطر آورد. در عجب بود که چرا در عرض 40 یا 50 سال گذشته حتی یک بار هم به ساحل رودخانه نیامده بود و اگر هم گذرش به آنجا افتاده هرگز توجهی به آن نکرده بود. همیشه فکر میکرد رودخانه شهرشان چیزی بیش از نهری کوچک و بیمقدار نبود. اما امروز میدید که میشد در آن ماهی صید کرد و آن را به کسبه و کارمندها و بوفچیهای ایستگاه راه آهن فروخت و پولش را در بانک پس انداز کرد. میشد با قایق ده به ده افتاد و ویولون زد و از مردم از هر قشر و طبقه و صنفی پولی گرفت. میشد با بلم بارکشی و مسافرکشی کرد که به هر تقدیر کاریست به مراتب بهتر از تابوت سازی. و بالاخره میشد غاز پرورش داد و گوشت آن را زمستانها به بازار مسکو عرضه کرد. و لابد درآمدی که فقط از فروش پر غاز عایدش میشد از 10 روبل هم تجاوز میکرد. اما حیف که او از این همه عایدی غافل مانده بود. چه ضررهایی، آه که چه ضررهای هنگفتی. و اگر تمام این کارها را با هم انجام میداد، هم ماهی صید میکرد، هم ویولون مینواخت، هم بلم راه میانداخت، هم غاز پرورش میداد، چه سرمایه‌ای که به هم نمیزد. اما هیچ یک از این اتفاقها حتی در خواب هم رخ نداده بود. زندگی و عمرش بیهوده و بیفایده و بیخوشی و لذت گذشته و مفت و مسلم تباه شده بود. چیزی به پایان عمرش نمانده بود. به پشت سر هم که مینگریست چیزی جز ضرر، ضررهای وحشت انگیز که مو بر تنش سیخ میکرد نمیدید. روز بعد به زحمت از بستر درآمد و راهی بیمارستان شد. همان پزشکیار دستور کمپرس آب سرد داد و مقداری هم گرد تجویز کرد، اما یاگوف از قیافه و آهنگ صدای ماکسیم پی برد که کارش زار است و هیچ گردی به دادش نخواهد رسید. در راه بازگشت به خانه به این فکر افتاد که از مرگ چیزی جز سود عایدش نخواهد شد، زیرا از آن پس دیگر مجبور نمی شد بخورد و بنوشد و مالیات بپردازد و این آن را برنجاند. و با توجه به این حقیقت که انسان نه یک سال بلکه ده‌ها و صدها و هزاران سال در گور می خوابد و یک پاپاسی هم خرج نمی کند، حساب سودش سر به فلک خواهد زد. خلاصان که ماحصل زندگی زیان است و ماحصل مرگ منفعت. این تصور البته درست و عادلانه و در این حال تلخ و رنجاور است، زیرا همین نظم عجیبی که اسمش زندگی است و به انسان فقط یک بار عطا می شود چرا باید بی سود و منفعت سپری گردد؟ از مردن هیچ تأسفی نداشت، اما همین که به خانه بازگشت و ویولون را دید قلبش فشرده شد و احساس دلمردگی کرد. ویولون را که بعد از مرگ او یتیم و بی صاحب می شد نمی توانست با خود به گور ببرد. بر سر آن همان خواهد آمد که بر جنگل توس و کاج آمده بود. در دنیای ما همه چیز نیست می شد و نیست خواهد شد. از کلبه بیرون آمد. در آستانه در نشست. ویولون را به سینه فشرد و در حالی که به عمر تباه شده و بی حاصل و آکنده از زیان خود می اندیشید مشغول بدیه نوازی شد و نوایی که از سازش بیرون آمد آنقدر غم انگیز و تکان دهنده بود که از چشمش عشق روان شد. هرچی بیشتر به فکر فرو می رفت نوای سازش حزن‌انگیزتر می شد. چفت در حیاط یکی دو بار صدا کرد و روتشیلد در آستانه آن ظاهر شد. نیمی از حیاط را با تهور و شجاعت پیمود، اما همی که نگاهش به یاکوف افتاد ناگهان همان جایی که بود ایستاد و کز کرد. دستش را گوی و از شدت ترس چنان تکان می داد که انگار می خواست با انگشت‌هایش وقت را اعلام کند. یاکوف با مهربانی او را به سوی خود خواند و گفت: نه ترس، بیا جلو، کاریت ندارم. روتشیلد با ترس و تردید نگاهش کرد و جلوتر رفت و در دو متریش ایستاد. سپس در حالی که همانجا چندک میزد گفت: کتکم نزنید، این دفعه هم از طرف آقای ایلیچ میام خدمت شما. فرمودن نترس، دوباره برو پیش یاکوف و بهش بگو که تا نیاد کار ما درست نمیشه. آخر روز چهارشنبه یه جشن عروسی داریم. آقای شاپووالوف داره دخترش رو به مرد خوبی میده. آنگاه چشم‌ها را تنگ کرد و افسود: عروسی مفصلی میگیره. یاکوف که به سنگینی نفس نفس میزد گفت:
نمیتونم، ناخوشم برادر.
و باز سرگرم نواختن ویولون شد. سیل عشق از چشمایش را افتاد و قطره قطره بر سازش چکید. روتشیلد که یک پهلو به سمت او چرخیده و دستها را روی سینه چلیپا کرده بود به دقت گوش میداد. ترس و حیرتی که بر چهرش نقش خورده بود جای خود را رفته رفته به اندوه و همدردی داد. چشمایش را مانند آدمهایی که به عالم خلسه رنجاوری فرو رفته باشند گرداند و زیر لب گفت: آخ. و قطره‌های درشت اشک آرام آرام بر گونه‌هایش غلطیدند و روی پالتوی سبزش فرو چکیدند. یاکوف سراسر آن روز را در بستر ماند و دلتنگی کرد. وقت غروب که کشیش بر بالینش آمد تا اقرار نیوشی کند، یاکوف حافظه تار خود را به کار گرفت و باز قیافه رنج دیده مارفا و فریاد یأس‌آمیز روتشیلد را آن روز که سگی گازش گرفته بود در نظر خود مجسم کرد و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت:
ویولونمو بدین به روتشیلد.
کشیش جواب داد: بسیار خوب. و اکنون همه در شهر از هم می پرسند روتشیلد ویولون به این خوبی را از کجا آورده است؟ آن را خریده، دزدیده یا گرو گرفته است؟ روتشیلد مدت هاست که فلوت را کنار گذاشته و فقط ویولون می زند. از زیر آرشه او همان صوت‌های غم‌انگیزی در می آید که سابقا از فلوتش در می آمد. اما وقتی سعی می کند آهنگی را بنوازد که یاکوف برای آخرین بار در کلبه خود نواخته بود، سازش با چنان حزن و اندوهی می نالد که اشک چشم همه در می آید و خود او نیز پیش از آن که بتواند آهنگ حزین را به آخر برساند، چشمایش را می گرداند و می گوید: آخ. آهنگ جدید او آنقدر مورد پسند همگی قرار گرفته است که کارمندان دولت و تجار متمول شهر او را مدام به مهمانی های خود دعوت می کنند و مجبورش می کنند که آن آهنگ را بیش از 10 بار بنوازد. پل ارتباطی ما با شما شنونده فهیم و فریخته شماره پیامکی 30075 و همکاران ما در ساعت پخش برنامه یعنی 21 تا 22 جمعه ها منتظر دریافت نظرات شما سروران گرامی هستند. در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، مترجم، منتقد، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه ادبیات داستانی. خیلی خوش اومدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام، سپاسگزارم از شما و همکاران گرامیتون و همینطور شنوندگانی که امشب ما در خدمتشون هستیم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. چخوف از نویسنده هایی که به دلیل تعدد آثارش حسابی دست ما رو برای انتخاب باز گذاشته بود. این حسن آقای چخوف به نظر میرسید، منتها دقیق تر که شدم دیدم انتخاب از بین این همه اثر جذاب و قابل بحث خیلی سخت شد. نهایتا تصمیم من بر این شد که به داستانی بپردازم که با وجود ارزش‌های زیادی که داره کمتر بهش توجه شده. این شد که داستان ویولون روتشیلد انتخاب شد. همونطور که داستان رو شنیدیم، ویولون روتشیلد روایت مردی مادیگراست که معیار ارزش گذاریش برای هر چیزی حتی مرگ و زندگی بر اساس سود و زیانیه که از اون برش حاصل میشه. اگه بخوایم از جهت فرم و ساختار این داستان رو بررسی کنیم، داستان به نظر من پیرنگ خیلی محکمی نداشت و در واقع شخصیت محوره. میتونم خواهش کنم از این جنبه داستان رو بررسی کنیم اگه شما موافقین؟
بله بله، 100%. آره. ما هفته گذشته تو برنامه دیگه‌ای که راجع به چخوف صحبت کردیم، در داستان سوگواری، این کلمه‌ای که میخوام ازش استفاده بکنم بیشتر برای رمان هستش، ولی ما حالا این اجازه رو به خودمون میدیم که وارد داستان کوتاهش بکنیم. ما در ادبیات داستانی و در رمان نویسی ژانری داریم تحت عنوان بیلدونگز رمان یا رمان ساخت شخصیت.
بله.
اون هم به این شکلی که از ابتدای داستان تا انتهای داستان یک شخصیتی که حالا در مدل سنتیش معمولا نوجوان ها بودن، یک دوران گذاری رو دارن و به یک حالت بلوغ میرسن. این رسیدن به بلوغ که حالا در زبان آلمانی واژه بیلدونگ گرفته شده یا همون فورمیشن، ساخت شخصیت، این باقی مونده تا اینکه در قرن 20 یه مقدار از این کلمه به صورت آزادتر استفاده میکنه. یعنی در مدل های اولیه مثلا رمان های مثل آثار چارلز دیکنز، مثل آرزوهای بزرگ یا کارهای دیگه شو که به یک مقطع طولانی از زندگی یک شخصیت می پرداختن و نشون می دادن چطور یک نوجوان این بحرانهای نوجوانی رو طی می کنه و وارد مرحله جوانی میشه، یا مثلا مثل جین ایر شارلوت برونته معمولا به اون نوع رمان ها اطلاق می شد. اما در قرن 20 ما می بینیم که همین کلمه رو برای رمان های خیلی خیلی کوتاه تری که به یک مقطع کوتاه اشاره می کنند هم استفاده می کنند. برای مثال رمان معروف جروم دیوید سلینجر ناتور دش رو به عنوان یک بیلدونگز رمان یا یک رمان ساخت شخصیت میشناسن. پس یک شخصیتی از نقطه A حرکت میکنه به نقطه B، به یک نوع بلوغ میرسه. در داستانی که هفته گذشته ما کار کردیم ما ضد این قضیه رو داشتیم، یعنی یک شخصیتی از نقطه A شروع میکنه و وقتی به نقطه B میرسه با اسب خودش صحبت میکنه، به یک جور زوال عقل میرسه. آدم رو یاد اون قهرمان داستان عقیل عقیل آی دولت آبادی میندازه. اما در این داستان اتفاقا سیر حرکت ما برعکسه، یعنی این بار یک پیرمرد قرقروی خودخواهی که دنیاش فقط دنیای سود و زیان ها هست، حرکتش از نقطه A شروع میکنه و وقتی به نقطه B میرسه در اونجا به یک جور بلوغ فکری میرسه. و ما اگر بخوایم برای این یک معادله بسیار بسیار زیبا تر بیاریم، احتمال قوی حتما شما و خیلی از شنوندگان خوب ما داستان معروفی رو از فلانر اوکانر تحت عنوان آدم خوب کم پیدا میشه خوندن. ماجرای پیرزنی که با خانوادش راه میفتن مسافرت کوتاهی رو برن، در بین راه چند جنایتکار اینها رو میگیرن و اینها رو کل خانواده رو میکشن، که میگن یکی از شاید 50 داستان کوتاه برتر جهان هستش. در پایان اون داستان جنایتکار داستان که اسمش هم آدم ناجوره، میسفید، یک جمله‌ای داره که اون جمله اتفاقا منو یاد این داستان انداخت، که وقتی پیرزن رو میکشه، قهرمان داستان رو میکشه، به یکی دیگه از جنایتکارا میگه پیرزن خوبی بود، به شرط اینکه در هر لحظه از زندگیش یک نفر بود که 3 گلوله تو سینه‌اش شلیک میکرد. یعنی این آدم در مواجهه با مرگ انسان خوبی شد. و قهرمان داستان ما این آقای فکر میکنم یاکوف باشه.
بله.
ایشون هم زمانی که واقعا به مرگ خودش میرسه دچار اون اپیفانی یا اون کشف و شهود میشه و بعد ویولون خودش رو میبخشه و تبدیل میشه به یک انسان خوب. یعنی ای کاش که این آدم در هر لحظه از زندگیش با مرگش مواجه میشد که همینقدر خوب میشد.
بله. اتفاقا یکی دو صفحه مونده به آخر، اولین بار که من داشتم میخوندم دیدم این به یک روشنبینی رسید بعد از مرگ همسرش، حالا دیگه با طبیعت شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن، یاد خاطراتش میفته، ولی دوباره اون شیطنت چخوف وجود داشت که میگفتش که نه اصلا مردن خیلی بهتره به خاطر اینکه آدم کمتر ضرر میده. من اول فکر کردم که چخوف معمولا بیطرف برخورد میکنه، ما قبلا تو بحث هفته گذشته هم گفتیم، اینجا یک هم پیام اخلاقی من دیدم توش که داره میگه که در واقع حرص و آز و پول پرستی محکوم میشه توی این کار، ولی دوباره منو نگه داشت تا لحظه آخر که اون ویولون رو داد و واقعا این اتفاق براش افتاد که شد آدم خوبه.
دقیقا. یعنی میتونیم بگیم که به اون بلوغ فکری که لازم بود فقط یه ذره دیر رسید.
یه نکته هست که در مورد این داستان خیلی توجه منو جلب کرد آقای دکتر. چرا تابوت ساز ویولون نواز یا برعکس ویولون نواز تابوت ساز؟ به نظر شما از استفاده این دوتا کنار هم دیگه خواسته ترکیب خاصی رو بسازه؟
100% طنز روزگاره. داستانی رو میخوندم از هنری ترویای فرانسوی به نام روزنه تسخیر ناپذیر. انشالله حالا شما یه زمانی شاید این پت و داستانم استفاده بکنید. ابتدای داستان ترویا خیلی زیبا شروع میکنه. اسم قهرمان داستان میگه، میگه آقای فلانی یه خصوصیت داشت، اونم این بود که از انسانها متنفر بود و اصلا داستان راجع به این آدمی که از آدم ها متنفره. اما از بخت بدش در اداره موالید کارش ثبت تولدهای جدید بود. یعنی هر روز باز با هزاران آدمی که تازه بچه دار می شدن و می اومدن ایشون سر کله می زد. اینجا هم دقیقا ما همین مسئله رو داریم. یعنی تابوتسازی که کار اصلیش ما رو یاد اون تابوتساز معروف پیرمرد خنزرپنزری می اندازه، این آدم در این حال حرکت دیگه داره در مراسم عروسی ها و میره اونجا ویولون میزنه و این طنز روزگاره که آدمی که نسبت به همه چیز دید بدی داره خودش هم مجبور میشه برای گذران زندگیش ویولون هم بزنه. پس چخوف میخواد به ما بگه هیچ انسانی به طور مطلق بد نیست، هر انسانی درون خودش رگه هایی از خوبی رو داره. به نظر من این ویولون نواختن قهرمان داستان ما نشون دهنده اون جنبه فرشته خوی روان این آدم هستش که شاید در حالت عادی اگه ما بخونیم بگیم او چه آدم بدیه، این همش حسابگره، به فکر زنش نیست. اگه بخونیم حالت خیلی بدش رو در نظر بگیریم، چزار پاوز یک داستانی داره که یک آقای نامزد خودش رو اذیت میکنه وقتی ازدواج میکنه و کاری میکنه که اون آخرش میره خودکشی میکنه و بعد این دچار عذاب وجدان میشه. این من یاد اون داستان چزار پاوز انداخت، اما با این تفاوت که این یک خوبی هم داره، خوبیش هم اینه که روح هنر درش هنوز زنده هستش.
بله بله. از جهت عناصر داستانی چجوری میشه اینو تحلیل و بررسی کرد؟
در این داستان باز یکی از اون چیزایی که خیلی برای من جالب بود اون استفاده جا و بی جای چخوف از اون المانهایی بود که انگار میخواست خبر بده از انتهای داستان. یعنی وقتی داستان رو شروع که میکنه در همون ابتدای داستان میگه این تابوت سازه، ما در ادبیات میگه این تکلیف رو مشخص میکنه، این داستان بناست یک جوری بالاخره از انتهاش خبر بده. یعنی همین عنصری که در ابتدای داستان میاد بناست از انتهای داستان به ما خبر بده و بگه که ماجرا چی هستش. ولی یک کار خیلی خیلی زیبایی که انجام داده تغییر زاویه دیدهایی هستش که مدام در این داستان ما داریم. یعنی یک جاهایی ما داستان رو از دید قهرمان داستان میبینیم، یک جاهایی از دید یک راوی سوم شخصی که جدای از این قهرمان داستان هستش. و مثلا بر فرض مثال وقتی قهرمان داستان داره راجب زن خودش فکر میکنه از کلماتی مثل مارتا اسم همسرش اصلا استفاده نمیکنه، بلکه میگه این پیر زنه، این که پیر شده، این اینجوری شده. ولی وقتی اون راوی سوم شخص دانای کل میاد وسط میگه اسمش مارتاست، این موجودی که در زندگی یاکوفیچ اهمیتی نداره، اسم داره، هویت داره، منتها اونقدر این در کنارش بوده. حالا شاعر میگه ماهی چو غرق آب است غافل ز قدر آب است، زین رو همیشه در آب در جستجوی آب است. تا وقتی که این زن کنارشه این قدرش رو نمیدونه، بعد از اینکه زن میمیره تازه پی میبره چه چیزی رو از دست داده.
به طور کلی در آثار چخوف ما با یک ظاهر خیلی ساده مواجه هستیم. چی باعث میشه که این ظاهر ساده اینقدر موندگار بشه؟ داستان‌ها هر دوره برای خودشون تازگی دارن، هر وقت که ما اینا رو می‌خونیم هنوز برامون تازه است، انگار حرف تازه‌ای داره. چه معجزه‌ای داره چخوف تو نوشته‌هاش؟
مهمترین مسئله‌ای که هست اینه که آثار چخوف، آثار تولستوی، داستایوفسکی در وهله اول فقط داستان نیستن، بلکه فلسفه زندگی هستن.
بله.
و مهمتر از اون حالت بیزمانیه، یعنی چیزی که حالا در زبان انگلیسی بهش میگن ایجلسنس. یک اثر ادبی خوب مثل آثار چخوف در هر زمانی میتونه اون تراوت خودش رو حفظ بکنه و یکی از دلایلش اینه که معمولا این نویسنده ها سعی میکنن از عناصر محلی کمتر استفاده بکنن و اون عناصر محلی رو کنار بذارن. یعنی ما مثلا الان در این داستان که میخونیم شاید اگر اسم اون روستا حالا چیز نباشه حتی نفهمیم در روسیه است.
بله.
یا مثلا ما هیچ چیزی راجع به زمانش خیلی مطرح نباشه، بنابراین این داستان میتونه در هر زمان دیگه هم مطرح باشه و یک نویسنده خوب بلده بدون اینکه داستان خودش رو در چارچوب‌های زمانی محدود بکنه طوری داستان خودش رو بگه که سالها سال بعد هم اون داستان هنوز اون جذابیت خودش رو داشته باشه. البته
تاریخ مصرف نداره.
آره، البته در قرن 20 یک تئوری میادش توسط رابرت یافس تحت عنوان افق انتظار که درسای خیلی خوبی رو به ما میده و اونم اینه که شاید الان بعضی از خواننده‌ها مثلا اگر آثار چخوف رو بخونن میگن آثار چخوف از نظر تکنیک نوشتاری هیچ وقت به پای آثار جویس نمیرسه. ما باید اینو در نظر بگیریم، چخوف مخاطبش اون زمان انسانی بود که تازه از ادبیات رمانتیسم رهایی یافته بود و هنوز که هنوز داشت با یک مدل‌های ابتدایی داستان سر و کله می‌زد. این خیلی فرق می‌کرد با خواننده قرن 20 که تامس هاردی رو پشت سر گذاشته، همینگوی رو پشت سر گذاشته، نویسندگان نسل بیت رو پشت سر گذاشته و حالا می‌تونه خیلی راحت‌تر. پس بنابراین چخوف برای مردم زمان خودش مینوشت، مجبور بود اون سادگی رو حفظ بکنه. خیلی از کمدی هایی که چخوف مینویسه، مثلا اون داستانی که با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم، بوقلمون صفت، وقتی آدم میخونه میبینه در سطح نازلترین داستان های طنز هستن و خیلی شاید چیز عجیب و غریبی نباشن. ما همون داستانی که شاید نظیرشو نسیم خیلی زیاد نوشته باشه یا حتی طنز پردازه خودمون خیلی زیاد نوشته باشن، اما ما باید این رو هم لحاظ بکنیم که چخوف باید مخاطب عادی زمان خودش رو هم درس اخلاق بهش میداد.
بله.
و برای مردم اون زمان روسیه که خیلی هاشون هنوز سواد آنچنانی نداشتن، دانش بالایی نداشتن، اکثرا کشاورز بودن، خب خیلی هم خوب بوده اون داستان.
حالا اینجا اگه اسم چخوف رو ورداریم، خود داستان چه ویژگی داره؟
همون یکی از ویژگی مهمی که این داستان داره، فلسفه‌ایه که پشت این داستان قرار داره.
بله.
و فلسفه‌ش هم ما اگر بخوایم امر اخلاقی و اینها رو کنار بذاریم، نوع روانشناسیه که در این داستان در بر ما مطرح میشه. من همیشه این مطلب رو میگم که روانشناسی واقعاً مدیون ادبیات هست. خیلی وقتا هستش که شما ببینید روانشناسی مفاهیمی رو از ادبیات قرض میگیره، نه تنها روانشناسی، شاید علوم دیگه. مثال سادهش رو بخوایم برای شما بزنیم، اریکسون میادش زندگی رو به 8 مرحله تقسیم میکنه و یکی از بزرگترین نظریه پردازان روانشناسی رشد. بعدن میرن در میارن میبینن شکسپیر در نمایشنامه As You Like It این همین مدل رو به صورت 7 مرحله در آورده بوده و اریکسون دقیقا رفته همون رو کپی کرده و برده ازش این نظریه رو در آورده. کار بزرگی که چخوف در این داستان انجام میده اینه که اصول و به قول گفتنی اون چیزایی که ما در روانشناسی تحت عنوان نیوراسیس میشناسیم یا نوروز میشناسیم، اینها رو خیلی راحت داره در داستان خودش توضیح میده و یک جور روانشناسی عمومی رو داره بیان میکنه، هم در داستانی که هفته قبل خوندیم هم در این داستان. میخوام بگم چخوف یا خیلی دیگه از نویسندگانی که در اون دوران مینوشتن روانشناسانی بودن که نظریه پردازی نمیکردن، بلکه مسائل روانشناسی، حالا چه نوروزها چه سایکوزها رو به صورت داستان به ما نشون میدادن.
بله.
و این بزرگی و عظمت کارشون رو نشون میده که چطور مثلا یه نفر مثل ویلیام شکسپیر خیلی قبل از اینکه کسی اصلا بدونه عقده ادیپ چی بوده، این مسائل رو در حملت میاد کاملا نشون میده.
درسته. یه جمله داره ناباکوف راجب چخوف گفته، این جمله جذابیه، میخوام ببینم شما نظرتون چیه راجب این جمله ناباکوف. میگه طنز چخوف طنزی بود یک سر چخوفی، مسائل از چشم اون هم مضحک بود هم غم انگیز، اما آدم اگه متوجه مضحک بودنشون نشه، غم انگیز بودنشون رو درک نمیکنه، چون این هر دو به هم دیگه پیوستن.
اگر ما بخوایم حالا به طور کلی راجب طنز صحبت بکنیم و اینکه اصلا ریشه و خاستگاه طنز چی هستش، میگیم از همون نمایشنامه‌های ابتدایی کمدی‌های اولیه قرار بر این بوده که ما خصلت‌های بد انسانی رو بزرگ بکنیم و با این بزرگ نمایی راجب خصلت‌های بد صحبت کنیم. می‌بینیم که مثلا اکثر کمدی‌های اولیه راجب یک خصلت بد بود، خسیس، برخلاف تراژدیا که راجب یک شخصیت تراژیک بود و اسم اون شخصیت هم میمون. کمدی ها قرارشون بر این بود که اون ضعف های بشری رو بزرگ بکنن و به چشمش بیارن و نشون بدن، و اتفاقا چخوف هم در خیلی از موارد همین کار رو کرده، یعنی اومده با استفاده از اون ضعف هایی که انسان عصر خودش در روسیه زمان خودش داشته، اونها رو فقط یک مقدار بزرگتر کرده و بعد در اختیار ما گذاشته. داستان مثلا همون بوقلمون یا بوقلمون صفت اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، اینکه چطور آدم ها میتونن خیلی سریع رنگ عوض بکنن. اما وقتی که طنز در خدمت تراژدی قرار میگیره، میتونم بگم اینجا دیگه ما یک حالت خنده نداریم، بلکه خنده تلخ رو داریم.
بله.
و اون اتفاقی که در آثار چخوف میفته که شما دیگه در اینجا درست میخندید، ولی این خنده بنا نیستش که شما رو شادتون بکنه.
نه نه، اصلا یه جنس دیگه است.
به قول هوراس که میگه اگر ما دو هدف رو برای ادبیات قائل باشیم، دولچه ات یوتیلی، یعنی ادبیات هم باید سرگرم کننده باشه، هم باید کارایی داشته باشه و آموزنده باشه. چخوف یکی از زیباترین کارهایی که میکنه اینه که زیبایی و سرگرم کننده بودن داستان رو در هدف دوم خودش میذاره. یعنی داستان خودش رو شیرین میکنه، ولی این شیرین بودن فقط به منظور نگه داشتن مخاطب نیست، بلکه برای خاطر اینه که میخواد اون داروی تلخی رو که در دل داستانش وجود داره با یک روکش شکرین به بیمار خودش که جامعه باشه بده و بیمار رو خوب بکنه.
خیلی متشکرم. مرسی آقای دکتر، خیلی لذت بردیم. بازم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی بحث خوب و پرپیمونی بود. متشکرم ازتون. قسمت بعدی برنامه رو با هم دیگه بشنویم. دوستان عزیز، شما میتونید از طریق سایت رادیو نمایش وارد صفحه هزار توی داستان شده و ضمن شنیدن کل برنامه ها از طریق بخش تعامل با برنامه ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir، صفحه هزار توی داستان.
در بهار 1901 با اولگا کنیپر بدون آنکه روزنامه‌ها خبردار شوند ازدواج کرد، چرا که به او لقب ازدواج گریزترین ادیب روسی را داده بودند. اولگا بازیگر بود و چخوف او را اولین بار در اجرای نمایش مرغ دریایی دیده بود. چخوف درباره زندگی زناشویی‌اش در نامه‌ای به سوورین چنین نوشته بود: همسرم باید در مسکو زندگی کند و من در روستا. من می آیم و او را می بینم. قول می دهم یک شوهر عالی باشم. اما همسری می خواهم که مانند ماه باشد و هر روز در آسمان من ظاهر نشود. بنابراین طبق خواست چخوف، او در یالتا می ماند و اولگا در مسکو زندگی می کند. میراث ادبی این زندگی دور از هم، نامه های فراوان میان چخوف و اولگاست که بخشی از تاریخ تئاتر شده است. نامه هایی که در آن چخوف از روش های کارگردانی استانیسلاوسکی ناراضی است و به اولگا نظرش درباره شیوه اجرای نمایشنامه هایش را می نویسد. در ماه می سال 1904 سل چخوف شدت می گیرد. دیگر هر کس که به دیدن او می آید می فهمد که مرگ او نزدیک است. چخوف در سوم ژوئن همراه اولگا برای استراحت به شهر بادنویلر آلمان می رود و سرانجام 15 جولای 1904 از راه می رسد. اولگا لحظات پایانی چخوف را چنین نوشته است:
آنتون ناگهان به شکلی نامعمول نشست و با صدای بلند گفت: دارم میمیرم. پزشک او را آرام کرد و به او کافور تزریق کرد و گفت به او نوشیدنی بدهید. آنتون لیوان را گرفت و با آن دقیق شد. لیوان را سر کشید و به پهلوی چپش به آرامی دراز کشید. من تنها فرصت کردم تا کنارش برسم و صدایش کنم، اما او دیگر نفس نمی کشید و مانند یک کودک به آرامی خوابیده بود.
هفته بعد پیکر او را به مسکو آوردند. خبر درگذشت چخوف حکم اعلام عزای عمومی را داشت. مردمی که برای خاکسپاری او آمده بودند انقدر پرشمار بودند که حتی مایه تعجب آنهایی شد که چخوف را تحسین می کردند. گویی همه برای بدرقه وجدان بیدار روسیه آمده بودند.
آنتون چخوف 44 سال بیشتر زندگی نکرد، اما هنگامی که چشم از جهان فرو بست، چهره داستان نویسی جهان رو تغییر داده بود. و بر نمایشنامه نویسیم تأثیر عمیقی بر جا گذاشته بود. آثار ارزنده‌ای که از اون به جا مونده هدفی پیش پای انسان نمیذاره، اما ابزاری برای بهتر زیستن به دست اون میده. چخوف معتقد بود زمانی انسان بهتر خواهد شد که به اون نشان دهند اکنون چگونه است. شبتون